بسم الله الرحمن الرحیم. یک رسانه دینی در یک انقلاب اجتماعی و در یک جنبش دینی که نبضش با اراده مردم میزنه، بدون فعال نگه داشتن ذهن مردم و جمع کردن حواس مردم و رابطه صادقانه با مردم، نمیتونه در این شرایط به خصوص و در این جامعه به حیات خودش ادامه بده. ببینید، افکار عمومی برای غرب یک ابزار کاره، اما برای ما افکار عمومی وسیله نیست، خودش هدفه. افکار عمومی، مردم خودشون هدفن، نه وسیله. وسیله برای رأی گیری، هدفن خودشون. و این یه تفاوت رسانه دینی و رسانه غیر اسلامی، رسانه لاییکه. اونجا مردم وسیلن، اینجا مردم هدفن، اونجا مردم مشتریان. اما اینجا مردم، با مردم نگاه بازاری نباید بکنیم. مردم مردمن. یعنی اون که بروبروت نشسته در هفت گوش میکنه یا برنامه تو رو که شما ساختید میبینه، اون یه انسانه با همه ارزشش و با همه حقوق معنوی و مادیش، مشتری نیست فقط. و به عبارت دیگه، مردم کف امواج انقلاب نیستن، خود اون امواجن. اینم به نظر من اگه این نوع نگاه به مردم نباشه، ما بدون مردم هیچ جا نمیتونیم بریم، بدون مردم هیچ کار جدی نمیشه کرد. یک جامعه و انقلاب دینی مردمی بدون مردم نمیشه کرد و بدون تفاهم با مردم هیچ کاری نمیشه کرد. اینو ما بارها تجربه کردیم. شما می در هر موردی که با مردم تفاهم کردین، یعنی بهشون حالی کردین که آقا ما اینو میگیم، و او دید شما دارید صادقانه صحبت میکنید اولا و منطقی صحبت میکنید دوما، مردم هیچ مقاومت منفی ندارن در برابر هیچ رسانه. ولی وقتی احساس کنن این حرف منشأ صادقانه ای نداره، دنبال یک چیز دیگه است، یا منطقی درستی توش، منطق شفافی توش نیست، پس میزنن. پس میزنن، هر چه همه صدا رو کلفترش بکنی بدتر میشه. تو انتخاب با اونه. حالا گاهی ما چشممون میبندیم نمیفهمیم، یه وقتی نمیتونی چشمتو ببندی، مجبوری ببینی. متا به نوبت دوم نرسیدی، تو همون موقعیت اول آدم باید اینو بفهمه. این نتیجه، این بند دوم را یه نتیجه ازش میخوام بگم و اون اینه: دوگانگی در زبان، دوگانگی در زبان رسانه برای ما بسیار خطرناک. نمیشه ما موقع انقلاب با مردم یه جور حرف بزنیم، موقع مدیریت و اداره کشور یه جور دیگه با مردم حرف بزنیم. این نمیشه. نمیشه که، نه که اتفاق نمیفته، اتفاق میفته، افتاده هم گاهی، ولی نتیجه نمیده، نتیجه معکوس میده. شما نمیتونی با یه فرهنگ دوره جنگ با یه فرهنگ حرف بزنی، دوره اداره کشور و اینا، اداره بروکراسی کشور و اقتصادش و نفتش و رسانه‌ش و دانشگاه‌هاش و احزابش و مطبوعاتش و اقتصادش و اینا با یه فرهنگ دیگه ای کار کنی. این نمیشه. مردم دوگانگی رو میفهمن. ما نمیتونیم در دوره انقلاب و جنگ با یه ادبیات حرف بزنیم، حالا ادبیات منظورم با یک فرهنگ، با یه مؤلفه‌های ارزشی حرف بزنیم، بعد در دوره حکومت یه جور دیگه. یکی از آقایون از مسئولین رده بالا و که خب مسئولیت‌های اداره کشور اینا دارن، اینا به من فرمودن یه وقتی که آقا این حرفایی که گاهی میزنین و اینا، این حرفا به درد انقلاب کردن میخوره، به درد حکومت کردن نمیخوره. این حرفا برای انقلاب کردن خوبه، نه برای حکومت کردن. گفتم آقا اتفاقا مشکل ما، اولا مسئله اینه که دردمون چی باشه که میگید به درد حکومت کردن، دردمون چیه تو حکومت کردن؟ و دوم اینکه تمام مشکلاتی که ما داریم در کنار حالا پیشرفت ها و موفقیت ها و اینا، همش برای همین ایده شما، برای همین ایده ایست که الان شما به زبان آوردی، که شما خیال میکنی میتونی دوگانه برخورد کنی با مسائل انسانی و اجتماعی، میتونی با یه اهداف یک مختصاتی در شرایط انقلاب و جنگ و در شرایط خاص با مردم حرف بزنی و با نسل جوان در این شرایط دیگه، یا فکر میکنی که اون حرفایی که نسل جوان قبل رو که ما بودیم، نسل جوان قبل رو، اون حرفایی که نسل جوان قبل رو تونست متقاعد کنه که فداکاری بکنه با جان و مالش در راه ارزش، اون ادبیات نمیتونه این نسل جدید فعلی رو قانع کنه. اینا اشتباه، اینا دروغایی است که به خودمون میگیم، اینا توجیهه. اون حرفا فطری بوده، اون حرفا درست بوده، منطق پشتش بود، انسانیت و شرف پشتش بود. این حرف بیشتر از اینکه توهین باشه به اون حرفا، توهینه به نسل قبل و به نسل بعد، هر کدوم یه جوره. این توهین به شعور، یا به شعور نسل قبل یا به شعور نسل بعد. کی گفته؟ اولا مگه نسل قبل همه انقلابی اینا بودن. یه جور حرف میزنن انگار نسل قبل همه مشغول عبادت و جهاد و خط مقدم جبهه اینا بودن، نسل جدید هم این حرفا چیه؟ تو نسل قبلم مردم بودن تو صحنه، اما یه اقلیتی پای کار بودن. انقلاب رو یه اقلیت شروع کرد، اکثریت پیوستن. بعد جنگ رو یه اقلیتی از ملت بودن که خانواده گاهی 4 تا 3 تا 5 تا بچه‌ش می‌فرستاد جلو، همه که نبودن که. متا پیروزی گفت آقا پیروزی 200 تا پدر مادر داره، شکست یتیمه، پدر مادر نداره. وقتی یک درگیری میشه پیروز میشی، همه شریکن. وقتی شکست میخوری هیچ کس مسئولیت چه بوده نمیگیره. در تمام تاریخ اینجوری بوده، بعد از این هم اینجوری خواهد بود. من عقیده اینه که تو این نسل جدید کمن و کیفن ما بچه‌ها و استعدادهایی داریم از نسل قبل به مراتب بهتر، پاکتر و مساعدتر. کسی که خیال میکنه با اون نسل یه جور حرف زدی، با این نسل یه جوری دیگه باید حرف بزنی، این نسل اون حرفا رو نمیپذیره، این خودش مشکل داره. این خیال میکنه مردم با این ارزش‌ها مشکل دارن، مردم با دروغگویی و نفاق ما مشکل دارن. این مال این نسل هم نیست، هم نسل قبلیش هم مشکل پیدا میکنه وقتی که دروغ میبینه. دروغ هم میدونید دروغ باد میکنه، ورم میکنه. یعنی وقتی مبنای کارو بر دروغ گذاشتیم، این ورم میکنه، همه جا رو میگیره. شما هم حرف، اگه حرف درسته برای همه نسلا درسته، اگه غلطه برای همه نسلا غلطه. منتها مشکل تو حرفامون نبود، تو شعارامون نبود، مشکل در رفتاری است که کردیم بعضیامون و میکنیم. واقعی مشکل هم نسل بعد، هم نسل قبل، هم نسل بعدتر و قبلتر، چون همه‌شون انسانن. بعضی فکر میکنن میگه آقا رسانه جاذبه نداره چون این حرفا کهنه شده. تو کهنه شدی، تو مشکل داری، تو خودت به حرفا نه میفهمی، نه عقیده داری، نه عمل میکنی. مردم هم شعور دارن، فطرت دارن، نگاه میکنن میگن آقا فریب انشاء ما رو که نمیکنن که انشاء آقا بهتر منبر میره سخنرانی میکنه، این قشنگتر سخنرانی میکنه، این نمیدونم چیه، این حرفا چیه. مردم به روش اینا خیلی کارن، به نظر من مردم به محتواش بردن. این که یاد گرفتیم آقا بحثای اصولی رو مستقیم نگید، غیر مستقیم بگید. آقا بزرگترین و اصولی ترین حرفای دنیا در طول تاریخ مستقیم زده شده، رو در رو، چهره به چهره، شفاف و اثر کرده. مشکل از مستقیم و غیر مستقیم نیست، مشکل از اینکه چی میگی و کی میگه. بزرگترین تکانهای تاریخ با رو در روی گفتار مستقیم رو در رو و چشم در چشم گفته شده و اثر کرده. یعنی چی که مستقیم اثر نداره؟ تو مشکل داری، یعنی تو خودت مستقیم نیستی. خیال میکنی که مشکل تو رسانه است، تو روشه. اصلا رسانه حرف اول نیست، رسانه حرف دومه. امام که در تو انقلاب بحثشو پیش برد، یک چیزی داره، این تافلر تو بحثاش میگه که انقلاب ایران که عصر جدید رو در دنیا شروع کرد، انقلاب رسانه‌های موج دوم بود، مثل نوار ضبط کاست و اینا بود، گاهی نوارای امام می آمد. موج سوم اگه بخوایم کاری بکنیم باید با اینترنت و این چیزا بکنیم دیگه. اون رسانه نه، اون فکر میکنه که راز موفقیت امام که دنیا رو یه مرتبه مسیر تاریخ رو عوض کرد، خیال میکنه تو رسانه است. یعنی مشکل او، یعنی بخاطر او کاست ها بوده. اون نمیدونه که یه حرفی حقی وقتی زمینش هست، وقتی مردم تشنه‌شن، وقتی درست اون کسی که حرف میزنه درست حرف میزنه و خودش درسته، مردم به ابزار چه کار دارن؟ ابزارش پیدا میشه. اون مثل آبی که، مثل آب دیدید که ول میکنه توی جایی تو شیب میره، راه خودش رو پیدا میکنه تا میریزه تو گودال و پر میکنه. حرف حق اینجوریه، شما تمام راه رو بروش ببن، رسانه در اختیارش نگذار، خفش کن، اون خودش فضا رو باز میکنه، میتونی جلوش وایستی. ولی که مردم فطرت دارن، مردم شعور دارن، حتی و آدمایی که فاسد و خرابن همون هم فطرت و شعور دارن، میفهمن، توجیهش میکنن. به عکس رسانه های قوی ترین رسانه ها جلوی حرف حق رو بگیرن، میتونن جلوش رو بگیرن. الان جلوی انقلاب ما رو، جلوی امام، ایده و تز امام رو 30 سال من نمیخواد بگیرن خفش کنن، میتونستن. امروز خودشون میگن دنیا به هم ریخت، ما دنیا دوباره دو قطبی شد، یا قطب کل دینا شدن، یا قطبم اون چیزی که اونا بهش میگن فوندامنتالیسم و اصول گرایی اسلامی. مگه نمیگن اصول گرایی اسلامی چیه؟ مگه رسانه داره؟ اصلا مگه حتی به قدر کافی تئوریسین مگه داره؟ به قدر کافی حتی تئوریسین نداره، چه برسه به رسانه. چرا اینجوری شده یه مرتبه کل دنیا ریخت، دنیا به هم ریخت؟ برای که رسانه حرف دومه. مسئله اصلی انسانه. مسئله اصلی انسانه. انسان فطرت و شعور داره. اون اصلش. رسانه دومه. ما اینو بفهمیم. و اینم بفهمیم که نمیشه در یه موقع با انقلاب مثلا با یک زبانی با مردم حرف بزنیم تو یک شرایطی، در یک موقع دیگری با زبان دیگری کشور رو اداره بکنیم. و باید بفهمیم که مردم حافظه دارن، مردم حافظه دارن، مردم حافظه تاریخی دارن. ما خیلی هر لحظه هر چی به مردم گفتیم همونه، این اصلا کار نداره قبلش چی گفتی بعدش چی گفتی تو کی هستی، اون میفهمه تو کی هستی قبلش چی میگی بعدش چی میگی. مردم هم شعور دارن هم حافظه دارن. و این حافظه تاریخی چیزیست که اگر رسانه بهش توجه نکنه چورشو میخورن. و با همون مفاهیم با دولت رو حکومت رو اداره کنید و الا شکاف میفته در مشروعیت ما و در اعتماد مردم. و این شکاف با چیزی دیگه جز صداقت و منطق قابل پر شدن نیست. و عمل ما هم جزئی از حرفامونه، جدا از اون نیست. اینا رو مردم رو هم دیگه معنی میکنن، جدا جدا چی نمیکنن. و این نکته دومی که عرض کردم با یک تعبیر با یک پاراگراف ختمش بکنم، به اون اینه که ما درسته که در رسانه، در تاکتیک و در نرم افزار بالفعل آماده بهره برداری تو هر ستا بالاخره مشکل داریم، این درسته. منتها روی هم رفته من فکر میکنم اگر بخوایم اصلی فرعی بکنیم، من به نظرم میرسه، یعنی من طرفدار اولویت معکوسم، یعنی میگم اول سومی، دوم دومی، سوم اولی. و در این حال برای که امید و جرأت و شجاعتم ما هم حفظ بشه و تقویت بشه، اینم عرض بکنم. نمیخوام بگم این هنر رسانه های ما یا هنر دولتی های ما بوده، ولی هنر خود انقلابه، خود انقلاب امامه و این ذات دینامیکش که در دنیا الان موفق ترین تحدی و مبارزه جویی بین الملل در برابر اون تک سنگین جهانی با اون همه رسانه و دانش و پول و دلاری که پشتشه، موفق ترین تک و پاتک جهانی من فکر میکنم از نهایی انقلاب ما در دنیا اتفاق افتاده و انعکاس بین الملل پیدا کرده. شما یادتونه دهه اول انقلاب فرهنگ ما فرهنگ مهاجم بود، یعنی زد اوضاع رو به هم ریخت. تو همون 10 سالی که ما درگیر همش مسائل داخلی، جنگ، ترور، نمیدونم تجزیه طلبی داخلی، مشکلاتی که یادتونه بودیم، ولی مردم اعتماد وقتی هست که آقا این مسیر مسیر درستی است و ما سختیاشو میپذیریم. گرانی بود، کوپن بود، موشک میامد، این همه بود دیگه. ولی واقعا توده مردم احساسشون این بود، حالا نمیخوام بگم همه، جامعه احساسش این بود که ما داریم مسیر درستی میریم، حق با ماست. اگه همچی وضعی باشه، یعنی صداقت و منطق تو رفتار رسانه و دولت باشه، لازم نیست شما به مردم رشوه بدی. مردم نمیدونم خیلی خوب، ای جامعه یا فلان، شما خیلی هندوانه زیر بغل مردم لازم نیست بدی، رشوه لازم نیست بدی. صادقانه و با منطق با مردم درست صحبت کن، مردم شعور هم دارن، اصلا هم فطرت دارن. اینا چیزاییه که من فکر می‌کنم نباید از تکنیک رسانه جداش کرد. ما در دهه اول انقلاب ما کاملا مهاجم بود، فرهنگ مهاجم بوده. الان هم البته بعد از یه وقفه‌ای که حالا بخشش طبیعی بوده بخشش تحمیلی بود، من احساس میکنم دوباره داریم به نقش اصلی برمیگردیم، البته با یک سرعت خیلی کم. علتش هم اتفاقات هم جهانی در چند سال اخیر، هم اتفاقات منطقی، هم اتفاقات داخلی در کشور در این چند سال اخیر، مجموعاً این 3 تحولات رو من تو این قضیه مؤثر میبینم و معالن احساس میکنم به ضرر ما نشده. و فکر میکنم که البته اینم بگم، من فکر معتقدم مشکل رسانه حل نخواهد شد الا اینکه مشکل دانشگاه و حوزه حل بشه، یعنی همون اتاق فکر، اتاقک فکر، ما به اتاقکش هم راضی، مشکل او باید حل شه. کارگاه های تولید فکر ما که سیستم دانشگاه و حوزه است، برخلاف دهه اول انقلاب که اوضاع یه مقداری جفت و جورتر بود، من احساس میکنم الان نسبت به اقتضاعات دهه سوم انقلاب اینا عقب افتادن. و البته عقب افتادگیشون قابل جبرانه، به شرطی که همون نهضت نرم افزاری درست بشه. یعنی ما با مشکل کمبود نرم افزار تو عرصه‌های مختلف از خانواده و اقتصاد و سیاست و اینا تا مسائل دیگه، مسائل نظری مشکلاتمون بیشتر هر چه اینا احتیاج به خودباوری و احتیاج به زحمت کشی داره و به نظرم این عقب افتادگی قابل جبرانه. برای که یه جبهه جهانی سنگینی ما باز کردیم، یعنی ما نه انقلاب باز کرد، امام و شهدا باز کردن که امروز شده مسئله اصلی جهان، به یه اعتبار ثلث جهان، به یه اعتبار نیمی از جهان الان مشمول امواج معرفتی و ایدئولوژیک و سیاسی انقلاب ماست و همین جنبش اسلامگرایی جهانی است. با اینکه نه سلاحی داره نه تجهیزاتی داره و خود ما که تو ایرانیم که خبر داریم که نه حتی یک تشکیلات قوی منسجم تئوریک پشتشه، ولی فطرت مردم و حقانیت کلمه داره کار خودشو میکنه و کرده تا حدودی و عملا جهان تک قطبی رو دوباره دو قطبی داره میکنه. بنابراین مسئله ما اینه که در چنین جهانی با چنین مردمی چگونه باید سخن گفت و چه باید گفت، و اگر خود رو در برابر مردم استدلالگر و با شعور بدونیم یه جور برنامه سازی میکنیم، به الا یه جوری دیگه. و رسانه برای تعامل با مردم احتیاج داره به استراتژی، سرمشقش باید معلوم باشه، نقش خودش رو درست تعریف کنه، مردمش رو بشناسه، وظایف خودش رو درست طبقه بندی کنه. و اگر همه مقدمات درست طراحی بشن نتیجه چرا خوب نباشه؟ چرا؟ ما دیدیم مواردی که نتیجه خوب از آب در اومده تو کار رسانه. در هیچ پروژه اجتماعی رو بدونیم ما نه شکست محتوم داریم نه پیروزی محتوم، همش به شماها مربوطه. شکست و پیروزی دست خودمونه، هیچ تلاشی مذبوحانه نیست. هر برنامه تمیزی میتونه تمیزتر باشه، هر برنامه فکر شده این میتونه بادم فکر شده تر باشه. مطابق ببینیم ما واقعا رو حجم برنامه‌ای که تولید میکنیم، حالا من به عنوان طلبه و دانشجو تو کار خودم، شما به عنوان افرادی که تو صدا و سیما و رسانه‌ای هستید به عنوان کار خودتون، من سوالم اینه ما برای بررسی کنیم ببینیم برای مثلا 40 دقیقه یا 60 دقیقه گفتگو با مردم یا پر کردن وقت مردم چند ساعت کار فکری میکنیم؟ چند ساعت کاری که روی 1 دقیقهش به اندازه مثلا همون 1 دقیقه و 5 دقیقه و نیم ساعت و 1 ساعت فکر شده باشه، خب معلومه ارزشش چقدره. مردم هم نگاه هم بکنن همون لحظه یادشون میاد چی گفت بشه، اصلا کسی پیام نمیگیره از ما. اون برای اوقات فراغت خوبه دیگه، تازه اگه برای همون هم خوب باشه، یعنی ذوق هنری هم باشه. ما با زبان شخصی با نوع مردم رابطه نباید برقرار کنیم و نمیتونیم. یه شعور جمعی عرض کردم در مردم هست که فقط هم گوش نداره، قدرت داوری داره، به موقع زبان هم داره. نکته سوم که اینه که رسانه‌ای که ملتزم به دین میدونه خودش رو یه محکماتی داره. البته رسانه‌های لائیک هم محکماتی دارن، متأسفانه سنخش از سنخ دیگری است، محکماتشون با هم فرق میکنه. محکمات هم که میگم منظورم دوگم ها نیست، دوگم ها خط قرمز ما داریم و نداریم. ما خط قرمز ما عقلیه، خط قرمز ما عقلیه، عقلی و شرعیه. ما خط قرمز دیگه نباید داشته باشیم. هر خط قرمز دیگری که پشتش استدلال عقلی یا نقلی نیست، استدلال انسانی و اخلاقی نیست، اون خط قرمز دوگمه. ما خط قرمز بی خودی میسازیم برای خودمون و خط قرمزهای حقیقی عقلی و اخلاقی رو گاهی تو رسانه ها زیر پا میگذاریم. این دو تا هر دوش با هم دیگه اتفاق افتاده. ما ببینید محکماتی که عرض کردم پشتوانه عقلی دارن. تو رسانه غیر ملتزم رسانه چی؟ چارچوب نداره، فقط تاکتیک داره. چارچوب نداره، چارچوب ارزشی منظورم، چارچوب نداره، فقط تاکتیک داره و هر لحظه عوض میشه. تغییر تاکتیک لازمه در هر کاری از جمله کار رسانه ای، حتما لازمه. اما تغییر تاکتیک به دو دلیل ممکنه صورت بگیره. این حرف به درد سیاستمدارا و دولت مردا هم میخوره، به درد ما که کار خوندن و نوشتن و اینا داریم میخوره، به درد شما هم که کار رسانه‌ای میخورین میخوره. و اینه، تغییر تاکتیک حتما لازمه و علامت زنده بودن یه سیستمه. اما تغییر تاکتیک دو جور داریم. یک، تغییر تاکتیک به علت تغییر شرایط و موقعیت و مخاطب، یا دو، تغییر تاکتیک به علت تغییر ارزش‌های خودمون. این دومیشه که بهش میگیم تجدید نظر طلبی و فرصت طلبی و ارتجاع. و اولیش ضرورت هر کار عقلی و معرفتی انسانی است، حتما باید تغییر تاکتیک داد، مطابق به کدام دلیل. و هر کدوم از این استدلال پشت تغییر تاکتیک باشه، نوع تغییر تاکتیک و تاکتیک جدیدی که انتخاب بکنه با اون یکی دیگه فرق می‌کنه. اونا تو تفکر تو دیدگاه اونا تغییر تاکتیک به این معناست. یعنی براشون مشکل نیست که بدیهیات رو هم حتی ندیده بگیرن و بقیه حرفای قشنگی که میزنن دکور صحنه است، نقش اصلی رو منافع طبقه حاکم بازی میکنه. اما ما تو اسلام طبقه حاکم نداریم، ما تو اسلام حکومت الله داریم، فقط طبقه حاکم ما نداریم. مدیران کسانی هن، هر کس میاد مدیر میشه، مدیران تو حوزه های مختلف باید دو تا شرط داشته باشن: تعهد به این مکتب، یعنی مکتبی باشه، دومی که و اینم کمتر از اون نیست، جزء اونم هست، اینم جزء مکتبی بودنه، تخصصشه، سوادش باید داشته باشی. ما طبقه نداریم تو فرهنگ اسلامی، حکومت طبقه حاکم متخصصینه، هر کس تو هر رشته تخصص داره و تعهد داره، این طبقه حاکم. ما طبقه نداریم و همه البته در چارچوب مکتب و به اهداف مکتبی. مکتبی در برابر متخصص نیست، مکتبی خودش یعنی متعهد متخصص، هر دوش این مجموعه مکتب مکتبی هن. ولی تو فرهنگ اسلامی ما همه مردم ذوی الحقوق هن، همه مسئولن، هر اشتباهی هم که ما و شما بکنیم در حق همه مردم کردیم. رسانه در برابر حقوق عمومی، اخلاق عمومی و افکار عمومی مسئوله. حتی سرگرمی و طنز هم جزئی از همین پروژه است، برای که سرگرمی و طنز هم جزء حقوق مردمه. مردم حق خندیدن دارن، اینا جزء حقوق شرعی مردم هستن، حق شادی، حق خندیدن، حق تنوع، حق تراوت. منتها حتی طنز و سرگرمی، یعنی حق خندیدن، باز تو چارچوب این پروژه تعریف میشه، نه پشت او. بعدم ما اینو بدونیم و میدونیم مردم با آدم ها اسب نیستن که معاش فقط بخوان و تغذیهشون درست بشه و اینا. غیر از رضایت تن، رضایت روح لازم دارن، نشاط فکری، رشد معنوی و عقلانی لازم، این هم حق اونهاست و یه چیزی اضافه بر سازمان و جزء اضافه کاری های یک رژیم فرهنگی و سیاسی ملتزم به فضیلت نیستن. این همون حق تکامل، حق رشد کردنه که یک حق عمومی مردم، جزء وظایف به نظر من رسانه و حکومت و الیت و نخبگان. یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم که اونم زمینه همین میشه و این که هیچ رسانه بی‌طرف در هیچ جای دنیا وجود نداره، هیچ رسانه بی ایدئولوژی هم وجود نداره. رسانه هر کاری که میکنه یا له یا علیه یک ایده ای داره عمل میکنه، ممکنه خودش هم البته ندونه، ولی معمولا هم میدونه، ولی مخاطب روش تاثیر میذاره. هر رسانه ای با هر کاری داره، با هر برنامه تولیدی داره له یا علیه یک ایده یا یک اخلاقی داره عمل میکنه. منتها اخلاقی عمل کردن رسانه به معنی قشری بودن و یک لایه تک لایه بودنش نیست. و این تنوعی هم که از کردم، تغییر تاکتیک، این هم مربوط میشه. ببینید از اون طرف اینم بگیم، هیچ نسلی فوتوکپی نسل قبلش نیست، هیچ نسلی فوتوکپی نسل قبلش نیست. ما اینو باید تو روایت داره که شما هر نسلی رو، فرزندانتون رو برای زمانه خودشون تربیت بکنید، اما با همون ارزشا، با همون ارزشا. نمیتوننم، هیچ نسلی نمیتونه اصلا فوتوکپی نسل قبلش باشه، نباید هم باشه. ولی مسیر یکیه. رسانه دینی بنابراین هم تحول در عین ثبات رو، هم کثرت در عین وحدت رو، باید بتونه هنر داشته باشه اینا رو با هم دیگه جمع بکنه. کثرت در وحدت یعنی خط اصولیش ثابت باشه، در اینا هم تنوع و خلاقیت و اینا هم توش باشه. و از طرفی هم رسانه دینی هست که محدودیت‌های زیادی داره، نمیتونه دروغ بگه و از تحمیق، فریب، مبالغه، تحقیر باید پرهیز کنه تا دینی باشه. آخرین نکته که ایرم نمیشه ازش به نظرم گذشت در بحث دین و رسانه، یه مسائلی صورت، مسئله مهم هر رسانه ای هم که رسانه میخواد دینی باشه یا غیر دینی، باید موضعش در برابر اینا بتونه تئوریزه کنه و بفهمه. به نظر من برجسته ترینش یکی مسئله عشق، یکی مسئله موسیقی است. که من حالا این نکاتی رو یادداشت کرده بودم، هم در زمینه عشق هم موسیقی، که اینا در یک رسانه دینی به چه مفهوم میتونن تر بشن و باید تر بشن اصلا. چون واقعا نه موسیقی رو نه عشق رو از رسانه نمیشه حذف کرد، اما نمیشه رسانه رو غرق و مستغرق کرد در این مسئله. همطور که مسئله طنز و سرگرمی هم همینه. متا ما چه تئوری داشته باشیم در حوزه رسانه، برای نوع مواجهه با یکی مسئله عشق، همین عشق زمینی بین دو تا آدم، و یکی مسئله موسیقی، و یکی مسئله طنز و سرگرمی، که اونا فرصت نیست من دیگه اونا رو خدمتتون اینجا عرض بکنم. متأسفانه در ذیلی عرض کردم، فقط تنها نکته که میخوام بگم اینه که عشق و موسیقی امور دو پهلو هن، دو تا جنبه دارن هر کدومشون، و همینطور سرگرمی. و نسبت دین و رسانه رو نمیتونید تبیین کنید مگر راجع به اینا به دقت فکر کنید. من نمیدونم چقدر کار میشه راجع به این مسئله، کار تئوریک چقدر میشه که واقعا تکلیف رو بفهمیم چیه. احساس نکنیم از سر اضطرار هی داریم جلو میریم، همه چیز با عقل میته میخواین حل کنیم. از اون طرف هم احساس نکنیم که آقا دیگه شرایط عوض شده و زمانه اونجوری طالبانی برخورد نکنیم و فلان و یه مرتبه در ورودی رو باز کنید در خروجی رو ببندید. بعد حماقتی که بعد از آثار اینجور چیزا میدونید، این چیزی نیست که آزمایش بکنه همون لحظه جواب میده. شما رسانه یه چیزیه که آزمایشش اولا موش آزمایشگاهی نیست، موضوع آزمایشش مردمه. ثانیاً آزمایشش قابل تکرار نیست، یه مرتبه 10 سال میگذره یه نسل بار تربیت میشه، اصلا نمیشه شوخی کرد. دو طرفش مهمه. از یک طرف ما به مرز جمود و سطحیگری که اصلا کارآمد هم نیست، به نتیجه هم نمیرسه، نیفتیم. از یک طرف تو دام اباحیگری و ای که به اسم نوآوری و اینا هر چیزی رو مباح بکنیم به اسم چیز نیفتیم. ما یه راهی داریم که نه اکلمیته و اضطرار و این چیزاست، نه خط اباحیگری است و حکمت توش هست. بحث حکمت که وسط این دوتاست، این باید جایی روش فکر بشه، بحث بشه تو رسانه و تو سینما هم همینطوره. من فکر میکنم تو هنر، تو نقاشی، تو معماری، به اون وجه جایی که وجه هنری داره، بحث فلسفه هنر، این بحث هم تو فلسفه هنر میشه در دنیا. اینجا ما متاسفانه فیلسوف هنر متاسفانه نداریم. 3-4 نفر ما میشناسیم توی زمینه قلم زدن و همشون تقریبا مترجمه، خوبی هم هستن بعضیشون، ولی مترجمه، محفوظات دارن، چیزی خودشون هیچ تئوری ندارن، مبنای فکری فلسفی دینی هم خودشون ندارن. این مشکل هم باید تو همون حضرت نرم افزاری حل کنن دانشگاه و حوزه به سهم خودش. و یکی از یه جایی من خوندم از یکی از کارگردانای مشهور که حالا اسمش رو نمیبرم چون بحث شخصی هم واقعا ندارم، یه جایی روزنامه‌ای بود چی بود چند وقت پیش من خوندم، ایشون نوشته بودن که فکر می‌کنم از قبل از انقلاب هم فیلم ساختن، نوشته بودن که شکایت می‌کرد، ایشون میگفت کلیشه‌های اخلاقی مانع خلاقیت منه، کلیشه‌های اخلاقی نمیذاره من در عرصه سینما خلاقیت رو نابکنم. خب اینا من قصد توهین و جسارت واقعا ندارم، حالا راجع به تیپ دارم صحبت میکنم. این تیپیست که هنرمندی رو تو اسافل اعضا میبینه فقط، یعنی هنر دیگه ای نداره، هنر دیگه ای نداره و بی هنری خودشون رو اینا پشت مسئله سکس و مسئله جنسیت و مسئله برهنگی و این چیزا قایم میکنن، مخفی میکنن. دیدید بعضی از سیاستمدارها و دولت مردا پشت سخنرانیاشون قایم میشن، یعنی مثلا طرف مسئوله باید پاسخگو باشه در برابر وضعیت اقتصاد کشور، فرهنگ کشور، باید پاسخگو باشه، پشت سخنرانیاشون قایم میشن، یک تعابیر یه چیزایی که جای طلبکار و بدهکار عوض میشه. این بعضی از این دوستانم تو عرصه هنر و روشن فکری و سینما و اینا همین کارو میکنن. اولا در هنر و ادبیات و فلسفه اغلب اینجور آدم ها کاملا بی بضاعت و بی سوادن. یعنی ما یه مقاله علمی قوی، یه کتابی، یه بحث تئوریک قوی از یه آدم ها ندیدیم که مال خودشون باشه، لفاظی هم نباشه، توش فکر باشه. خب این اتفاقات من خلاقیتی هم ندارن و از غرایز مردم سوء استفاده میکنن. یه هنر نیست که تو کار تولیدی خودت رو بکسلش کنی با غریزه مردم. رو پای خودت وایستا، رو پای هنر خودت وایستا. اگه واقعا هنرمندی رو پای هنر خودت، رمان خودت، قدرت تولید و خلاقیت تو رمان، تو سینما، تو تئاتر، تو رسانه، تو برنامه طنز اینا وایستا. الان برنامه طنز هست، برنامه طنزی هست که آدم برو در وایستی از باب مسائل اخلاقی باید بخنده دیگه، تو طرف ناراحت نشه. برنامه طنزی هم هست که سنگین ترین آدم نمیتونه خودشو کنترل بکنه و پشت این خنده فکره. خب این روپای خودش وایستاده، اون نه. اینا هم این تیپا میخوان از رانت مسائل جنسی و این چیزا استفاده کنن که بی هنری خودشون رو بپوشونن و قادر به دیالوگ هنری با عقل مردم نیستن، فقط با غریزه مردم رابطه برقرار میتونن بکنن. وقت میگن آقا اخلاق کلیشه است، جلوی خلاقیت منو گرفت، تو خلاقیت نداری، چرا اینو نمیگی؟ بالاخره یه کسی باید بده، یه وقتی بگه پیر شدی، پیر شدی، یه وقتی کسی باید بهت بگه تو خلاقیت نداری، تو دانش نداری، سواد نداری. یه کلیشه هایی رو از این ور اون ور تو دنیا ورزشی هم تو تیوار همونا رو میگی و از این مسائل غریزی استفاده می‌کنی. ایشون یه جایی، حالا من معذرت می‌خوام اینو نقل می‌کنم، ولی بالاخره گفته شده توی مطبوعات رسمی کشور هم اومده. ایشون نوشته بود که مصاحبه کرده یکی دیگه از همین آقایون، گفته که من چطور، حالا من عبارتش یادداشتم کردم که به شما بگم، اونجا میگه که من چطور زن رو در خانه و در اتاق خوابش پیش شوهرش با چادر روسری نشان بدهم. این مانع هنر منه. این معلومه که این هنر مصنوعی، تصنعی، این هنر ایدئولوژیکه. هم ببین میگه آقا این هنر ایدئولوژیکه، خشک، کلیشه‌ایه. من زن رو جلوی شوهرش تو اتاق خواب چجوری با چادر روسری نشون بدم؟ هم ببین اینا خلاقیت ایناست. خلاقیتی که ازش صحبت میکنن اینه. و اولا اینا، این تیپ آدم ها غیر از اتاق خواب جای دیگه برای هنرنمایی بلد نیستن. این تیپ ها تو شعرشون هم همینه. تو شعر هم که بخواد بنویسه فوری شعر یه مرتبه به جایی که با مغز و قلب و احساس و عاطفه و شعور عمیق انسان کار بکنه یه مرتبه میاد طرف پایین‌تره. کدوم هنر، کدوم خلاقیت؟ این کلیشه ایدئولوژی جلوی تو رو گرفته یا بی سوادی جلوی تو رو گرفته؟ مگر این بزرگان و نوابغ رمان و ادبیات و سینما در دنیا و در غرب، بعضیشون چهره‌های بزرگ و برجسته که آدم کتابایی که راجع به مسائل سینما و تئاتر نمی‌خونه، وقتی بعضی از اینا رو می‌خونه می‌بینی این فیلسوفه. این فقط یک کارگردان نیست، یک فن و صناعت نیست، این فیلسوفه. همونطور که شما می‌دونید رمان‌های بزرگ و برجسته غرب رو رمان‌نویس و قصه‌نویس ننوشته. هوگو می‌نویسه، داستایوفسکی می‌نویسه، آندرژیت می‌نویسه. آدم های گردن کلوف، قولهای فکری. یه آدم میبینید توی فلسفه صاحب نظره، توی حقوق صاحب نظره، توی تربیت کار کرده، تو علم سیاست میدونه، اخلاق میدونه، تو مذهب کار کرده، یه آدم قویه. بعد یه آدم آمده رمان نوشته، میاد نوول مینویسه، میاد سناریو برای یک فیلمی مینویسه. او پشتش فکره. حالا ما ممکنه با بعضی دیدگاهش مخالف باشیم، ولی آدم میفهمه با یه قول روبرویه، نه با یه کوتوله. ما کوتوله ها میان تو عرصه هایی چون هنر و سواد دانشش نداره، میگه آقا ایدئولوژی، کلیشه های ایدئولوژی نمیذاره من خلاقیت کنم. کدوم کلیشه ایدئولوژی؟ تو فقط یه جای خاصی هنرنمایی بلدی بکنی. نه ثانیا اینا فرق حریم عمومی و حریم خصوصی هم نمیفهمن. خب آقا معلومه این کارهایی که آدما میکنن تو دسترسی یدش مال حریم خصوصی مونه، یدش مال حریم عمومیه، تو چرا اینا رو با هم قاطی میکنی؟ شما میگی نمیفهمی که یه عملی در حریم خصوصی حق انسانه، یه امر کاملا انسانی منطقی است، همون عمل در حریم عمومی که میاد میشه ابتذال و یه رفتار مادون انسانه. و بعدم از یکی از همین آقایون من می‌خواستم وقتی بپرسم که آقا، میگه آقا هنر رئالیستی ادبیات باید واقع بین باشه، باید عین جامعه رو میگه. خب آقا شما تو حریم خصوصی خیلی کارا می‌کنی، معذرت می‌خوام دستشویی هم می‌ری، حاضری منتقلش کنی به حریم عمومی؟ فرق بین حریم خصوصی و حریم عمومی. شما چرا زود سرک میکشی توی حریم خصوصی آدما، هنرت اونجا میشکفه؟ تو برای که چیزی غیر از غریزه و خشونت و سکس و مالی خولی نه هنر دیگه نداری. همین چیزی که توی فیلمای هالیوودی یاد گرفتی همون رو میخوای اینجا بومیش کنی. کو اندیشه، کوی سوال متفکرانه که تو ترک کردی و کوی پاسخ متفکرانه تری که بهش دادی ولو غلط. اینا همیشه به سکوت برگزار شده و این ماسیده هم. من اینو خیلی همین تو یه جای دیگه، یکی آخرین نمونه است عرض بکنم، یکی در مقاله واسه خودم نوشته همین عبارت: تعهد کلیشه است، ایدئولوژی قدرت نوآوری رو میگیره. و بعدم اون بحث کلیشه‌ای هنر برای هنر رو مطرح کرد. ببینید من قبول دارم، ببینید من یه چیزی بگم تو تفاهم نشه، ما دستگاه رسمی کلیشه پردازی حکومتی و ایدئولوژیک و اینا رو به اون شکلی که در جهان کمونیسم و فاشیسم و اینا علنی بود و در جهان سرمایه‌داری غرب به طور بسیار قوی‌تر، پیچیده‌تر ولی غیر علنی اعمال میشه، ما قبول داریم اینا نباید باشه. واقعا هنرمند رو نمیشه دستور داد، اصلا هیچ مولد فکری رو نمیشه با دستور آقا باید بری این کارو بکن. خب میره میکنه، بعدم به تو بیلانه کار میده، پولش هم از تو میگیره، قرارداد هم امضا میکنه، ولی کارو خودشو میکنه ولو با کنایه و یا استعاره. یعنی مثلا یک ساعت فیلم رو میسازه، 90% ظاهرش اونه که تو میخوای، 95% اونه تو همون 5% با 5 تا جمله و اشاره حرفشو میرسونه به مخاطب. 3 تا خطای عمدی کسانی که بحث اینجوری مطرح میکنن هنر برای هنر، پشت هنر برای هنر قایم میشن. یکی که اینا نمیفهمن که هنرمند قبل از اینکه هنرمند باشه انسانه و انسان یا به حقیقت بزرگی متعهد هست یا نیست. اگر هست این تعهد تو هنرش خودشو نشون میده، اصلا نمیگیم باید بده، میده، توصیه نمیکنیم، توصیف میکنیم. و اگر نیست، و اگر نیست توی منطقه او، هیچ جوری نمیشه به زور تصنع به وجودش آورد. این مسئله باید روشن باشه. اتفاقا اگر کسی اون تعهد در هنر در وجودش بود، در هنرش بروز میکنه و منشأ خلاقیته، این تعهد منشأ خلاقیته نه مانع خلاقیت. شما ببینید که بزرگترین آثار ادبی و هنری تاریخ رو کیا ساختن؟ اونایی که ایدئولوژی داشتن، یعنی عقیده داشتن، به یه چیزی تعهد داشتن، یه چیزی رو قبول داشتن، به یه چیزی عشق ورزیدن، نه اونایی که خونسا بودن، خونسای مشکله که خودشون نمیدونن چی میخوان. ببینید هنر کجا ساخته شده؟ ببینید رمان‌های بزرگ، فیلم‌های بزرگ کجا ساخته شده؟ کیا ساختن؟ کسایی که نه ایده داشتن، نه عشقی داشتن، نه تعصبی رو عقیده‌شون داشتن ساختن اینا رو. چشمه سرچشمه هنرهای بزرگ تاریخ اتفاقاً عشق و عقیده بوده. ایمان و تعهد یک حقیقت مقدسه که ذهن خلاق هنرمند رو بارور می‌کنه. و بزرگترین هنرمندان دنیا در ادبیات و موسیقی و نقاشی و رمان اتفاقاً آدمای معتقد بودن، نه آکادمیسیان های انتزاعی خوش و نه هم کارمندان هنر و ادبیات فلسفه. چون ما تو همه رشته ها یه سری یک بخش انبوهی داریم که اینا کارمند فلسفه هستند، فیلسوف نیستن، کارمند هنر و ادبیات هستند، ادیب نیستن. ما خیلی داریم دیگه، هم علامه و پروفسور اینجوری زیاد داریم که آدمای بسیار محترمی هستند، محفوظات خیلی بالا، ولی اصلا من نمیدونم به چه درد میخورن، به چه در غیر از همین ساعت کارت ورود و خروجی که میزنن و حقوقشون رو میگیرن به چه دردی میخورن، چه مشکلی رو از مشکلات عقلی و معنوی فرهنگی جامعه رو حل میکنن. و دکتری دومی که اینا متوجه نیستن اینه که کسی که هنر برای فضیلت رو نفی میکنه، هنر در خدمت عدالت و هنر معطوف به حقیقت رو نفی میکنه، میگه اینا ایدئولوژیک و متعصبان و این حرفاست. ظاهرش اینه که میگه من طرفدار هنر برای هنرم، ولی واقعش میدونین چیه؟ طرفدار هنر برای پوله، یا طرفدار هنر برای لذت، لذت شخصیش. وقت پول کلیشه نیست، ولی عقیده و ایدئولوژی کلیشه است. و سومین اشکال، بله ما حتما قبول داریم، دوباره عرض میکنم، حتما به هنرمند نمیشه دستور داد، ولی هنرمندی و سوداگری اینا چقدر با هم دیگه ذاتن سازگارن؟ محاله که از یک طبیعت غیر انسانی یک هنر انسانی بجوشه، این محاله. محاله از یک طبیعت غیر متعهد یه هنر متعهد بیاد بیرون، یا به عکس. ما نمیگیم هنرمند باید هنرش رو تابع کلیشه بکنه، ولی تو قبل از که هنرمند باشی انسانی، انسان عقیده داره به چیزی، وقتی انسان یه چیزی معتقده هنرش هم در خدمت او عقیده حتما هست و باید هم باشه. به هنرمند نمیشه دستور داد، ولی اگر هنرمنده و اگر انسانه حتما از درون خودش باید دستور بگیره، و الا تکنیک داره نه هنر. و نمیشه اندیشه داشت و عقیده نداشت، نمیشه عقیده داشت و تعهد نداشت به اون عقیده در مقام هنرورزی، در مقام تهیه یک فیلم یا یک رمان یا یک نقاشی یا یک موسیقی. یه ارتباط خودکار الکتریکی وجود داره بین اندیشه و هنر که قابل تفکیک از هم دیگه نیستن. خیلی ممنون و متشکرم و میبخشید که وقت شریف شما رو تسلیم کردم.